محمد علی نجفی شهردار اسبق تهران به قتل همسر دوم خود اعتراف کرد، خبری که به سرعت در همه رسانه‌ها پیچید. نگاهی خواهیم داشت به مجموعه آخرین خبرها در این باره و توضیحات رئیس آگاهی تهران. در همین زمینه گفتگوی خواهیم داشت با همکارم احسان مهرابی که از نزدیک این موضوع رو دنبال کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به گزارش‌های مربوط به میانجیگری برخی کشورها بین ایران و آمریکا ضمن آنکه گفته است از لفظ میانجیگری استفاده نمی‌کند، اما افزوده است جمهوری اسلامی شنونده نکاتی که برخی کشورها مطرح می‌کنند هست. گفتگوی در این باره.
حکایت این ماجرا حکایت همون مثال قدیمی با دست پس می‌زنه با پا پیش می‌کشد.
مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به کشته شدن اخیر یک جوان با گلوله ماموران انتظامی در زاهدان گفته است تیراندازی‌های بی‌ضابطه ماموران امنیتی سبب نگرانی مردم استان سیستان و بلوچستان شده است. گفتگوی درباره اوضاع این استان خواهید شنید.
متاسفانه در استان سیستان و بلوچستان به دلیل اینکه یک استان امنیتی هست حکم تیر وجود داره.
تلویزیون ملی ژاپن خبر داده است که نخست وزیر ژاپن در اواسط ماه ژوئن حدود دو هفته دیگه به ایران سفر میکنه. جزئیات بیشتری در این باره. سعید منتظری فرزند آیت الله منتظری در نامه‌ای به علی خامنه‌ای از هجمه‌ها علیه پدرش و فشار جمهوری اسلامی ایران بر خانواده او انتقاد کرده است. گزارشی در این باره. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا و مجله هفتگی جامعه. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب همراه ما بمانید. مقام‌های قضایی و پلیس تهران روز سه‌شنبه از دستگیری محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران به اتهام قتل همسرش میترا استاد خبر دادند. پیشتر محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران اعلام کرده بود که آقای نجفی در اعترافاتش گفته به دلیل اختلافات خانوادگی همسرش را به قتل رسانده است. رضا جمالی و جزئیات بیشتر در این باره.
خبرگزاری های ایران روز سه‌شنبه به نقل از محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی اعلام کردند که محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران به قتل همسر دوم خود اعتراف کرده است. میترا استاد همسر دوم محمد علی نجفی روز سه‌شنبه در محل سکونتش در سعادت آباد تهران به قتل رسید. بنابر این گزارش جسد مقتول در اتاق خوابش در حالی که به ضرب گلوله به قتل رسیده بود کشف شد. سرپرست دادسرای جنایی تهران اضافه کرده که محمد علی نجفی با اعتراف به قتل همسرش انگیزه خود را از ارتکاب این جنایت اختلافات خانوادگی مطرح کرده است. علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ هم خبر دستگیری شهردار پیشین تهران به اتهام قتل همسرش را تایید کرد. همزمان با انتشار خبر قتل خانم استاد، سایت خبری انصاف نیوز، یکی از سایت‌های خبری در ایران اعلام کرد که میترا استاد روز دوشنبه ششم خرداد با این سایت تماس گرفته و برای گفتگو در روز سه‌شنبه با آنها قرار گفتگو گذاشته بود. محمد علی نجفی در سال 1396 از شهریور تا اسفند ماه همان سال شهردار تهران بود، اما در آخرین روزهای آن سال استعفا کرد و بررسی کنارگیری او به جلسات شورای شهر تهران در سال بعد موکول شد و در آغاز سال 97 اعضا با استعفای او موافقت کردند. پس از آن بحث همسر دوم آقای نجفی پیش آمد و پس از شایعاتی درباره درست بودن یا نبودن این خبر و صیغه‌ای یا عقدی بودن ازدواج آن دو مطرح شد که میترا استاد به عنوان همسر عقدی وی با خبرنگاران گفتگو کرد. محمد علی نجفی دانش آموخته کارشناسی ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی ارشد ریاضی از مؤسسه فناوری ماساچوست آمریکاست. وی در سال پایانی دولت میرحسین موسوی در دهه 60 و در دو دوره در دولت هاشمی رفسنجانی وزیر آموزش و پرورش بود. آقای نجفی در دولت محمد خاتمی هم به ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب شد.
گزارش رضا جمالی را شنیدید. در همین زمینه علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران چگونگی واقعه را به این صورت توضیح داده است.
با پیگیری هایی که صورت گرفت با اقدامات فنی و کارآگاهانه، تقریبا همکاران ما از ساعت قبل متوجه در واقع عنصر اصلی که این اقدام انجام داده بود شده بودن و پیگیری میکردن، تا اینکه لحظات قبل همکارانمون در مقابل پلیس آگاهی مواجه شدن با حضور آقای نجفی در مقابل پلیس آگاهی. ایشون مراجعه کرد و صراحتا به قتل خانم مذکور اعتراف، اسلحه‌ای هم که در واقع با اون اسلحه اقدام مذکور انجام داده بود کشف شد. الان همکاران من پیرامون جزئیات مسئله در حال مصاحبه و بازجویی آقای نجفی هستن با همکاری مقامات محترم قضایی و خوشبختانه زوایای مختلف این موضوع کشف شد. ما هم تو رصدهای فنی در واقع به وجود ایشون تو اون ساعت تو ساختمون پی برده بودیم. لحظات قبل بنده خودم مصاحبه‌ای رو با ایشون داشتم که صراحتا اعتراف کردم به قتل به جهت اختلافات خانوادگی و اختلافاتی که در واقع با خانم مذکور داشتن، صراحتا به قتل اعتراف کردن. اسلحه‌ای هم که با اون قتل اتفاق افتاده بود تحویل دادن. ایشون صراحتا اعلام کردن که به هر حال این اقدامو به جهت فشارهای روانی و مشکلات خانوادگی که با خانم مذکور داشتن انجام دادن و انگیزه ویژه‌ای رو به غیر از این مطلب اعلام نکردن. هم سلاح هم در واقع ارتون آلت قتال هم کشف شده. من فکر کنم در واقع زاویه پنهان اون شکلی نداشته باشه. بررسی صحنه انجام شده، آثار برداری صحنه انجام شده بود. پیرامون کالبد شکافی پیکر متوفا هم یه اقداماتی باید تو تشخیص هویت و ارتون خدمت پزشکی قانونی صورت بگیره. من فکر نمی‌کنم خیلی از منظر پلیسی ما کاری رو داشته باشیم. مابقی کار انشالله توضیح دستگاه قضایی باید کار پیگیری بشه.
توضیحات علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران بود در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی. در همین زمینه در گفتگو با همکارم احسان مهرابی روزنامه‌نگار پیشین پارلمانی در ایران، ابتدا از سوابق محمد علی نجفی پرسیدم. احسان مهرابی،
پرونده آقای نجفی در واقع بی سابقه ترین پرونده هست که یک وزیر جمهوری اسلامی به قتل همسرش متهم بشه. قبلا جلال الدین فارسی که نامزد حزب جمهوری اسلامی در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود به اتهام قتل بازداشت شده بود، اما قتل فردی دیگر که با او مناقشه داشت و نه قتل اعضای خانواده خودش. آقای نجفی در دولت‌های مختلف وزیر بودند و در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 هم از ایشون به عنوان یکی از گزینه‌های بالقوه اصلاح طلبان برای انتخابات نام برده می‌شد و گفته می‌شد که به بخشی از اصلاح طلبان هم بر روی آقای نجفی اجماع دارن و شهرداری آقای نجفی هم به نوعی یک برگ برنده‌ای برای اصلاح طلبان محسوب میشد از نظر برخی از تحلیلگران سیاسی و برخی از تحلیلگران هم به هر حال به نوعی شاید امید زیادی داشتن به دوره شهرداری آقای نجفی و همطور برخی از اصلاح طلبان. و استعفای آقای نجفی در واقع در فضای سیاسی به نوعی شوکه کننده بود برای اصلاح طلبان و تحلیلگران سیاسی. به هر حال این به نوعی ممکن بود که برخی از اصلاح طلبان برای دوره‌های بعد ریاست جمهوری هم بر روی آقای نجفی سرمایه گذاری کرده باشند.
آقای مهرابی، اشاره مختصری هم شما کردید، آیا آدم های دیگری هم بودن که با چنین اتفاقاتی، حالا شاید هم نه به این شدت، از صحنه سیاست ایران حذف شده باشند؟
موضوعات اختلافات خانوادگی یا به هر حال پرونده هایی که برای چهره های سیاسی تشکیل شده در مورد روابطشون با زنان از همون ابتدای انقلاب 57 به نوعی باعث حذف برخی از چهره های سیاسی شده. از حسین موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب، از جمله مشهورترین چهره‌هایی بود که درباره پرونده مرتبط با ارتباط با یک زن حذف شد و بعد از اون مصطفی پورمحمدی و علی رازینی هم در مصاحبه‌هایی که داشتن جزئیاتی از این پرونده رو بیان کردن. عطاالله مهاجرانی وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی که از او هم به عنوان نامزد بالقوه انتخابات ریاست جمهوری سال 84 نام برده می شد، هم بعد از شکایت مهسا یوسفی همسر دومشون و احضار آقای مهاجرانی به دادستانی توسط سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، عملا از فضای سیاسی حذف شدن. قبل از اون هم عبدالمجید معادی‌خواه وزیر ارشاد در دولت میرحسین موسوی به دلیل شایعه هایی که درباره ایشون مطرح شده بود هم کناره گرفتن از حکومتشون و همینطور از فضای سیاسی. و به هر حال این موضوع در دوره‌های مختلف مطرح بوده و برخی از افراد از فضای سیاسی حذف شدن. درباره برخی از افراد به صراحت بیشتری مطرح شده و در واقع میشه گفت که قرائن مشخص‌تری در این باره وجود داشته. درباره برخی از چهره‌های سیاسی هم به نوعی شاید تنها شایعه بوده و عملاً موضوع اثبات نشده.
توضیحات احسان مهرابی همکار رادیو فردا رو شنیدید در ارتباط با اعتراف محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران به کشتن همسر دوم خودش. دو پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و به سراغ گزارش دیگر میریم در مجله نیمه شب رادیو فردا.
آقای روحانی میگن مهم نیست که مردم سختی میکشن، مهم نظامه. بابا خیلی شما دیگه روتون زیاده، مردم از شما متنفرن، میخوان برید. شما مهمین، مردم گشنه بمونن، شما سوار لیموزینت بشین و برمر بچرخی، از درد مردم متوجه نیستی؟ بیا تو یه بار تو حقوق اونا رو بگی ببینم میتونی یه روز زندگی کنی؟
جمهوری اسلامی باید به خودش بیاد ببینه با این جوانان چه کرده. آیا واقعا کشور پیشرفته‌ای مثل بلژیک همینطوری تصادفی یک نفر رو در عرض این مدت کوتاه مردمش لایق این میبونن که برای نمایندگی خودشون انتخاب بکنن و به پارلمان بفرستنش، یا اینکه ما واقعا با هر صدای مخالفی رو خواستیم خفه بکنیم، هر چیزی رو که خلاف میل نظام جمهوری اسلامی بوده خواستیم در نطفه خفه بکنیم و به زندان بفرستیم و اینطوری استعداد و آینده مملکت رو، استعداد جوانانمون رو، همه چیز رو از اینا بگیریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سفری که به ژاپن داشت درباره ایران از جمله گفت: معتقدم که ایران خواستار گفتگو هست و اگر ایران خواستار گفتگو باشه ما هم خواستار گفتگو هستیم. آقای ترامپ در جای دیگری گفت: من در صدد براندازی نظام ایران نیستم و فقط می‌خواهم که ایران سلاح اتمی نداشته باشه. از طرف دیگه سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که ما در مرحله مذاکره و میانجیگری نیستیم، چشم‌اندازی هم برای مذاکره نمی‌بینیم. و از طرف دیگه گفته است که من از لفظ میانجیگری استفاده نمی کنم ولی شنونده نکات کشورهایی که موضوع رو از روی حسنیت دنبال می کنند هستیم. در گفتگو با شایان سمیعی تحلیلگر مسائل بین المللی در واشنگتن از او پرسیدم که تحلیل و ارزیابی او از سخنان دونالد ترامپ و واکنش های جمهوری اسلامی ایران چیست؟ شایان سمیعی:
حکایت این ماجرا حکایت همون مثال قدیمی با دست پس میزنه با پا پیش میکشد، که در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی بر این امر واقف هست که به تنهایی نمیتونن از پس دولت آقای ترامپ بر بیان. احتیاج به یک نیروی دیگری و یا نیروهای دیگری به عنوان میانجی این وسط دارند. و خب ما میبینیم که سفر آقای ترامپ به ژاپن هم بی دلیل نبوده. چرا؟ چون نخست وزیر ژاپن هم در 15 ماه ژوئن قراره که به تهران سفری داشته باشه. پس می‌بینیم که همه این کشورها در صدد این هستن که یه راهکاری رو پیدا بکنن. جمهوری اسلامی هم بر این واقف هست که بدون وجود میانجیگران نمیتونه با امریکا به تعاملی برسه. از اون طرف آقای ترامپ هم بر این باور هست که چون خود شخص ایشون علاقمندی چندانی به درگیری نظامی نداره، اون هم قبل از انتخابات ریاست جمهوری، سعی میکنه که یک راه حلی برای این مسئله از طریق مذاکره ولو خیلی نیم بند بتونه به دست بیاره.
آقای سمیعی، دونالد ترامپ در صحبت‌هایی که در ژاپن داشت تأکید کرد که ما دنبال براندازی رژیم نیستیم و چیزی که می‌خوایم اینه که ایران به سلاح هسته‌ای مجهز نباشه. از اون طرف آقای پومپئو وزیر خارجه 12 شرط گذاشته بود برای بهبود روابط و احتمال مذاکره با ایران. این دوتا به نظر متناقض می‌رسه. چطور هست که آقای ترامپ یک چنین چیزی گفته و اون شرط‌های آقای پومپئو چی میشه؟
به نظر من اون شرط هایی که آقای پومپئو گذاشته بود اون اصلا یه نقطه غیر قابل اجراست، یعنی به اون نقطه هیچ کدامشون نمیرسن. آقای ترامپ هم این رو میدونه، منتها در اون لحظه دولت امریکا خودش رو مجبور میدید که از یه دیدگاه بسیار سرسختانه وارد میدان بشه و بعد بتونه کم کم یه مقداری دیدگاه خودش رو تعدیل بکنه. و از اون طرف هیچ گونه اشاره‌ای به اون 12 بندی که آقای پومپئو اشاره کرده بودن نداشتن. پس میبینیم که پشت صحنه یک تعاملاتی صورت گرفته، یک سری حداقل داده هایی رو هر دو طرف پذیرفتن که یه مقداری بایستی کوتاه بیان از دیدگاه قدیمیشون. و من بر این باور هستم که آقای ترامپ به شخصه داره سعی میکنه که یه مقداری هم میان افراد تندروی دولت خودش یک تعادلی ایجاد بکنه تا بتونه که حداقل همونجور که عرض کردم حتی به صورت خیلی نیمبند با دولت جمهوری اسلامی یک مذاکره حداقل سطحی رو داشته باشه.
به نظر شما به چنین نقطه‌ای خواهیم رسید در یک آینده نسبتاً کوتاه و قابل پیش‌بینی؟
بله، برای اینکه ببینید الان همونجوری که عرض کردم نخست وزیر ژاپن داره به تهران سفر میکنه، وزیر خارجه عمان تهران بوده، معاون وزیر خارجه آلمان در تهران بوده، اینها همگیشون حامل پیام‌هایی از طرف امریکا بودن. از اون طرف رئیس جمهور سوئیس به واشنگتن آمده و با آقای ترامپ ملاقات کرده که سوئیس هم میدونیم حافظ منافع امریکا در ایران هست. پس ما میبینیم که این اقدامات داره انجام میشه و هر دو طرف به این نیاز دارن که هرچه سریعتر این مسئله رو حل بکنن. چرا عرض میکنم هر دو طرف؟ جمهوری اسلامی و ایران احتیاج داره که بتونه وضعیت اقتصادی بسیار خراب خودش رو یک مقداری بهبود ببخشه. امریکا هم به این احتیاج داره که قبل از انتخابات ریاست جمهوری درگیری خارجی نداشته باشه که رئیس جمهور بتونه تمام توجه خودش رو بگذاره به مسائل داخلی امریکا.
آقای اسمی، شما اشاره کردید که اینها حامل پیام‌های از جانب آمریکا بودند، در حالی که عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به این سوال که آیا این کشورها حامل پیام خاصی از طرف آمریکا بودند گفته است که ما پیام ویژه‌ای از طرف کشورهای دوستی که به ایران سفر کردند نداشتیم. شما این رو چگونه می‌بینید و پس این سفرها برای چی هست؟
بایستی عرض بکنم خدمتتون که قدر مسلم این رو بیان نخواهند کرد که چه پیام‌هایی رد و بدل شده یا چه گفتگوهایی رد و بدل شده. همونجوری که تاریخ به ما نشون میده که موقعی که مذاکرات پشت صحنه قبل از مسئله برجام در عمان اتفاق میافتاد هیچ کسی خبر نداشت که این رفت و آمدها داره صورت میگیره. به همون خاطر هست که بنده فکر میکنم که از مفاد گفتگو در وزارت خارجه ایران یا وزارت خارجه امریکا سخنی به میان نخواهد آمد. چرا؟ که میخوان که هر دو طرف حداقل اون راستی آزمایی بینشون باشه که هیچ چیزی رو بیان نکنن تا همه چیز مورد توافق قرار گرفته باشه و این رو در آینده نزدیک من فکر میکنم که علنی خواهند کرد. و تاریخ هم به ما نشون داده که ایران هم اون جایی که بسیار عرصه بهش تنگ شده باشه یه راه فرار یا یک راه گریزی رو برای خودش در نظر میگیره که بتونه حداقل از اون مخمصه اون لحظه جان سالم به در ببره.
نظرات شایان سمیعی تحلیلگر مسائل بین‌المللی در واشنگتن را میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. بعد از حادثه که قتل یک جوان در شهر زاهدان با گلوله ماموران انتظامی، مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان گفته است که چیزی که ما و مردم استان رو نگران و پریشان کرده تیراندازی های بی‌ضابطه و بی‌رویه است. مولانا عبدالحمید گفته است در اتفاقی که در بولوار کشاورز زاهدان رخ داد مشخص بود که این ماشین نه قاچاق داشته و نه اسلحه‌ای در داخلش بوده، بلکه راننده فقط به خاطر نداشتن گواهینامه و بی‌توجهی به ایست مأمور مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده. پیش از این هم تعدادی از شهروندان در استان سیستان و بلوچستان به دلیل شلیک مأموران کشته شده بودند. در گفتگو با عبدالستار دوشوکی رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن ابتدا از او پرسیدم که دلیل این وضعیت در منطقه چیست. عبدالستار دوشوکی:
متاسفانه در استان سیستان و بلوچستان به دلیل اینکه یک استان امنیتی هست حکم تیر وجود داره. حکم تیر به این صورت است که اگر تمام مامورین مسلح، چه مرزبانی، چه نیروهای انتظامی، چه سپاه، چه بسیج، به خودرو یا شخصی شک کنند، اونها میتونند اون رو به گلوله ببندند و در هر هفته بین یک تا چند نفر کشته میشه. و مولانا عبدالحمید ایشون مشخصا در مصاحبه خودشون گفته بودن که استاندار قبلی سیستان و بلوچستان این حکم تیر رو متوقف کرده بود، اما متاسفانه استاندار جدید ظاهرا اون حکم توقف تیراندازی رو برطرف کرده. در نتیجه الان نیروهای انتظامی و مامورین مسلح بیشتر مجاز هستند که شلیک کنن و هیچ گونه بازخواستی هم با اونا نمیشه. و در همین مصاحبه هم اومده بود که یکی از گلایه‌های مردم این است که با مأمور خاطی برخورد قانونی نمیشه، چون قانون اونجا حکم تیر هست. در نتیجه کسی که بر اساس قانون حکم تیر داره و تیر زده نمیتونه خاطی حساب بشه.
آقای دوشوکی، ظاهرا استاندار سیستان و بلوچستان با نمایندگان در تهران دیداری داشته و این قضیه رو به گونه‌ای توجیه کرده و گفته است که این مقابله با سوختبری بوده و بعد بستگان مقتول بودن که آمدن اونجا در تجمعی که بعد از این اتفاق رخ داده ماشین آتش زدن و مطالبی از این دست. شما در این مورد چه اطلاعاتی دارید؟
بله، ویدیویی از آقای استاندار که در جمعی از دانشجویان و فعالان فرهنگی استان سیستان و بلوچستان و برخی از نمایندگان استان در یکی از هتل‌های تهران که در روز دوشنبه بوده، ایشون مشخصا میگه که هر کسی که با سیاست ایشون مخالفت داشته باشه و با این ایده و طرح مخالف باشه دستش بالا بکنه. و مشخصا هم میگه که در جلسات مختلف از افراد خواسته کسایی که با این طرح، یعنی طرح ادامه حکم تیر و مقابله با سوخت برای مخالفه، دستش بالا بکنه. در نتیجه اکثر مردم موافق هستن. خب سوال اساسی اینجاست که در استان امنیتی مثل سیستان و بلوچستان کسی که دستش بالا بکنه و با سیاست امنیتی نظام مقابله بکنه، مخالفت بکنه، سرش بر بالای دار میره. و متاسفانه نمایندگان مجلس هم خب سکوت کردن، قاعدتا دانشجو هم نمیتونستن کوچکترین اعتراضی کنن و تنها کسی که اعتراض کرده و به اصطلاح دستشو بالا کرده به عنوان مخالفت با این طرح آقای استاندار خود شخص مولانا عبدالحمید بوده که در این مصاحبه گفته ما با این سیاست مخالف هستیم و در مقابل با قاچاق سوخت، تیراندازی مستقیم و حکم تیر راه حل نیست.
آقای دوشوکی، مولانا عبدالحمید گفته است که سوخت بری اگرچه شغل نیست، اما برخی از مردم به خاطر تنگ دستی و نداری و به خاطر اینکه بتونن نان حلالی به خانه بیارن این کار رو میکنن و مردم به جای مواد مخدر که شریعت و قانون قبولش نداره، این ها گفته های آقای مولانا عبدالحمید هست، به سوخت بری روی آوردن و مامور حق نداره به خاطر گازوئیل به طرف ماشین تیراندازی کنه و مردم رو به قتل برسونه. این داستان سوختبری در منطقه به چه صورت هست، چقدر گسترده هست و چه دلایلی داره؟
بله، همونگونه که در این مصاحبه اومده بود مولانا تاکید کرده بود که در استان سیستان و بلوچستان بیکاری، گرسنگی، فقر بیداد میکند و در این استان کارگاه، کارخانه و شغل وجود ندارد. و مشکل اساسی دیگر هم که اضافه شده اینه که جمهوری اسلامی با سیاست‌های غیر عاقلانه خودش، از جمله اینه که آبها رو پشت سدهای مثل سد پیشین یا سد پیرزن در جنوب استان قرار بده، کشاورزی و دامداری رو نابود کرده در طی این سالا، هم در سیستان هم در جنوب بلوچستان. در نتیجه مردم هیچ راهی برای نان درآوردن ندارن و از محدود راه‌هایی که وجود داره همین هست که اینها این سوختبری رو، یعنی گازوئیل یا بنزین رو، از این ور مرز به اون ور مرز برن بفروشن و از این راه یک پولی گیر بیارند برای خودشون و خانوادهشون. واقعا راه دیگه در استان سیستان و بلوچستان وجود نداره و اگر جمهوری اسلامی بخواد به این معضل پایان بده، باید به صورت ریشه‌ای با اون برخورد بکنه، یعنی معضل بیکاری رو برطرف کنه. نکته اساسی دیگری هم که در بلوچستان وجود داره و من باید رو اون تاکید کنم، این تبعیض هست. یعنی شما فرض کنید، ممکن از من بپرسید خب چابهار که یک منطقه پویایی هست، شکوفایی در اونجا هست، بندری هست که تنها بندر اقیانوسی هست، شغلهای زیادی در اونجا به وجود اومده، ولی باور کرده این نیست که اکثر این شغلها به غیر بومی ها میرسه یا به سیستانی ها میرسه. یعنی خود بلوچ ها حتی از شغلهای ساده ای از جمله نگهبانی و غیره هم محروم هستند، تا چه برسه به شغلهای مدیریتی. در نتیجه علاوه بر کمبود شغل و بیکاری، این تبعیض هم باعث شده که یک فرد بلوچ که لیسانس داره باید بره سوختبری کنه. و دلیل این تبعیض هم اینه که نگاه جمهوری اسلامی به مردم اهل سنت بلوچ یک نگاه غیر خودی. این حرفی که آقای یونسی مشاور خود آقای روحانی زده، یعنی ادعاهای ما نیست، ایشون گفتن نزاکمیت یک نگاه غیر خودی به بلوچ ها، به کردها داره. به همین دلیل ما میبینیم که در مناطقی مثل بلوچستان و یا کردستان این سوختبری یا کولبری تنها راهه، یکی از تنها راه‌های موجود هست برای مردم محروم اون منطقه. نکته خیلی مهمی را هم که باید اشاره کنم اینه که جمهوری اسلامی با سوختبری به اون صورت مخالف نیست. جمهوری اسلامی میخواد از شغل سوختبری به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کنه، به این صورت که افرادی رو که حاضرن، یعنی بلوچهایی رو که حاضرن بیان در بسیج عشایری وابسته به سپاه ثبت نام کنن و تفنگ بسیج عشایری رو بر دوش بگیرن، اونها رو بهشون کارت مرزی میده که اونها بتونن تبادلات مرزی حالا از طریق کالا یا از طریق سوخت انجام بدن. اما مردم واقعا نمیخوان برن جزء سپاه بشن، جزء بسیج بشن.
توضیحات عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن رو شنیدی. نگاهی میاندازیم به عناوین خبرها. محمد علی نجفی، شهردار پیشین تهران، به قتل همسر دوم خود اعتراف کرد. تلویزیون ملی ژاپن از مراحل نهایی برنامه ریزی سفر شینزو آبه به تهران و قصد او برای دیدار با رهبران ایران خبر داد. سعید منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، در نامه سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار رفع محدودیت ها از خود و نزدیکان پدرش شد. وزارت دفاع ترکیه از انجام عملیات نظامی در خاک عراق علیه شبه نظامیان کرد آن کشور خبر داد. جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از اختلاف‌ها بر سر حضور دو عضو شورا تشکیل شد. نکیروان بارزانی، داماد مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان عراق، به سمت رئیس جمهور این منطقه خودمختار برگزیده شد. ساعت 31:30 بعد از نیمه شب است به وقت تهران. مجله نیمه شب رو از رادیو فردا با گزارشی دیگر ادامه میدیم. تلویزیون ملی ژاپن NHK خبر داد که مقام‌های دولت ژاپن گفتند که سفر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به تهران قرار است در میانه ماه ژوئن حدود 2 هفته دیگه انجام بشه. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش روزبه بلهری.
اگر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به تهران برود، نامش به عنوان نخستین نخست وزیر ژاپن که پس از انقلاب بهمن 57 به ایران سفر می‌کند، ثبت خواهد شد. البته مقام‌های ژاپن و ایران چندین بار دیدار داشتند، از جمله 8 بار بین رؤسای جمهور ایران و نخست وزیران ژاپن، و علاوه بر آن ملاقات‌های وزیران خارجه و وزرا و مقام‌های عالی دو کشور. در این حال به گفته تلویزیون ملی ژاپن NHK، شینزو آبه در صورت سفر به تهران با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو خواهد کرد. در این ارتباط سفر شینزو آبه به دلیل آنکه شاید حامل پیامی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باشد و یا اگر قصد میانجیگری بین تهران و واشنگتن را داشته باشد مهم خواهد بود. گزارش حاکی از آن است که آقای ترامپ از میانجیگری ژاپن بین ایران و آمریکا استقبال کرده است. اما عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه ضمن تایید اینکه تاریخ سفر نخست وزیر ژاپن در حال هماهنگی است گفت تهران فعلا چشم‌اندازی برای مذاکره نمی‌بیند و بنا ندارد که با هیچ یک از مقام‌های دولت آمریکا مذاکره‌ای داشته باشد. با این همه سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران با اشاره به اینکه طبیعی است کشورهای مختلف نگرانی‌های راجع به مسائل مختلف داشته باشند در مورد بحث میانجیگری گفت
از لفظ میانجیگری یا اعلام آمادگی برای کاهش اختلافات و تنش‌ها نمی‌خوام استفاده بکنم، ولی خب ما شنونده نقطه نظرات کشورهایی که با حسنیت و با دغدغه مسائل منطقه ما دنبال می‌کنند هستیم.
سفر شینزو آبه به تهران در شرایطی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است که این کشور پس از پایان معافیت 6 ماهه آمریکا برای 8 کشور که ژاپن هم یکی از آنها بود در ماه جاری از خرید نفت ایران خودداری کرده است. پیش از این به نوشته خبرگزاری ایرنا ژاپن تا قبل از سال 2011 میلادی روزانه نزدیک به 315 هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کرد که در نتیجه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به دلیل ادامه برنامه اتمی‌اش در سال 2015 میلادی به 170 هزار بشکه در روز کاهش یافت. این آمار پس از توافق اتمی برجام بین ایران و گروه 5+1 به سقف 300 هزار بشکه بازگشت. البته میزان خرید نفت ژاپن از ایران در سال 2017 میلادی به طور میانگین بالاتر از 210 هزار بشکه بود. میزان خرید نفت ایران از سوی ژاپن تحت تأثیر خروج آمریکا از برجام در سال گذشته قرار گرفت. اگرچه شرکت‌های ژاپنی توانستند همراه با 7 کشور دیگر مانند هند، چین و ترکیه از تحریم‌های خرید نفت از ایران معافیت بگیرند، ولی پس از پایان معافیت 6 ماهه آمریکا در اردیبهشت ماه خرید نفت را متوقف کردند. مناسبات ایران و ژاپن به دوره جاده ابریشم باز می‌گردد، اما دوره نوین مناسبات این دو کشور در سال 1308 خورشیدی آغاز شد. این مناسبات هرچند در دوره جنگ دوم جهانی به دلیل اعلان جنگ تهران به ژاپن با وقفه چند ساله مواجه شد، اما با بازگشایی سفارتخانه‌ها در تهران و توکیو در سالیان آغازین دهه 30 خورشیدی ادامه یافت. با این همه هیچ یک از نخست وزیران ژاپن پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 به تهران سفر نکردند.
سفر پیش روی نخست وزیر ژاپن به ایران گزارشی بود از روزبه بلحری. سعید منتظری پسر آیت الله منتظری با انتشار یک نامه به رهبر جمهوری اسلامی هجمه ها علیه پدرش و فشار جمهوری اسلامی ایران بر خانواده او انتقاد کرده. جزئیات بیشتر در این باره رو از کیانوش فرید میشنوید.
سعید منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری در نامه سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار رفع محدودیت‌ها از خود و نزدیکان پدرش شد. در این نامه که روز 6 خرداد منتشر شد، سعید منتظری از هجمه‌های تبلیغاتی یک طرفه علیه آیت الله منتظری پس از مرگ او به ویژه در برنامه‌های مختلف تلویزیونی نوشته است. سعید منتظری این نامه را یک درد و دل دوستانه خوانده و در آن به اظهارات شخصی که عهده‌دار مسئولیت مهم یک مرکز تاریخ نگاری است اشاره کرده است. به گفته آقای منتظری این شخص با بیان مطالبی سخیف و غیر عقلایی درباره آقای منتظری حتی به طور غیر مستقیم معترض شخص رهبر نیز هست. به نظر می‌رسد اشاره آقای منتظری به روح الله حسینیان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی باشد. روح الله حسینیان در اردیبهشت 1398 در مصاحبه اینترنتی ادعا کرده بود آیت الله خمینی در حضور اکبر هاشمی رفسنجانی، علی خامنه‌ای و علی مشکینی گفته بود منتظری هم خودش واسد است و هم شاگردانی که تربیت می‌کند.
حالا نمی‌خوام بگم، ولی این جمله رو یادم هست که کدوم از آقایون
به نقل از امام گفته.
آقای
منتظری هم خودش فاسد هم شاریه تردیم.
آره، یکی از آقایون به امام پیشنهاد کرده بودن که اجازه بدید مثلا به درس و بحثش بپردازه، شما کارش نداشته باشید برای دنبال بحث. امام فرموده بودن که هم خودش فاسده هم شاگردی که تربیت میکنه فاسده.
در بند دیگری از این نامه او با اشاره به پلمپ 22 ساله حسینی شهدا که سالها محل تدریس آیت الله منتظری و برگزاری مجالس دینی بوده است، ادامه این وضع اعتراض کرده و نوشته است این حسینی لانه کبوتران و پرندگان گشته و عدم رسیدگی به وضعیت فیزیکی آن موجب تخریب آن گردیده و در معرض ویرانی کامل است. شعارهای مرگ بر منتظری و وای اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد در ماجرای یورش آبان سال 76 بر دیوارهای این خانه همچنان بر جای مانده است. سعید منتظری در پایان این نامه سرگشاده به ممنوع الخروج بودن خود و خانواده‌اش نیز اشاره کرده است. حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعه و از شارحان نظریه ولایت فقیه بود که در سال 1364 با انتخاب مجلس خبرگان رهبری به قای مقامی آیت الله خمینی منصوب شد. با این حال او به تدریج به یکی از منتقدان سرسخت حکومت تبدیل شد. در سال 1395 نیز احمد منتظری فرزند بزرگتر آیت الله منتظری یک فایل صوتی متعلق به او را منتشر کرد که در آن آیت الله منتظری در دیدار با اعضای هیئت مرگ در 24 مرداد سال 67 از اعدام‌های آن سال در ایران به عنوان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی یاد می‌کرد.
نامه فرزند آیت الله منتظری به رهبری جمهوری اسلامی گزارشی بود از کیانوش فرید. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعلام کرده است که پرونده اسماعیل بخشی و علی نجاتی، سپیده قلیان و امیر امیرقلی، ساناز اللهیاری، امیر حسین محمدی فر و عسل محمدی به دادگاه انقلاب تهران رفته است. به گفته این تشکل کارگری، دادسرای اوین با آزادی موقت 6 تن از بازداشت شدگان مخالفت کرده و عسل محمدی به قید وثیقه آزاده. بیشتر بشنوید از روزبه بلحری.
گزارش ها حاکی از ارجاع پرونده های بازداشت شدگان نیشکر هفت‌تپه به دادگاه انقلاب تهران در روزهای اخیر است. یک منبع نزدیک به شماری از بازداشت شدگان در گفتگو با رادیو فردا این موضوع را تایید کرد و افزود قرار نهایی یعنی قرار جلب به دادرسی پس از صدور کیفرخواست در دادسرا صادر شده اما هنوز در دادگاه انقلاب تعیین شعبه نشده است. این منبع در مورد اخبار مربوط به ارجای پرونده ها به شعبه 15 به ریاست قاضی صلواتی گفت که این خبر بر اساس اعلام شفاهی بازپرس شعبه 7 دادسرای اوین به برخی از متهمان انتشار یافته ولی هنوز به طور رسمی به آنها ابلاغ نشده است. به گفته این منبع امکان ارجای پرونده بازداشت شدگان نیشکر هفت‌تپه به شعبه 28 به ریاست قاضی مقیسه وجود دارد. اسماعیل بخشی و علی نجاتی دو فعال کارگری نیشکر هفت‌تپه، سپیده قلیان فعال مدنی و امیر امیرقلی، ساناز اللهیاری، امیر حسین محمدی فر و عسل محمدی از اعضای نشریه اینترنتی گام در ارتباط با اعتصاب آبان ماه سال گذشته کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شده بودند. اعتصابی که حدود 3 هفته ادامه یافت. کارگران در این اعتصاب خواستار بازگشت مالکیت شرکت نیشکر هفت‌تپه از بخش خصوصی به دولت و یا واگذاری آن به کارگران و همچنین پرداخت دستمزدهای معوقه خود شده بودند. در این میان آقای بخشی و خانم قلیان با شکایت وزیر اطلاعات در بازداشت هستند. این دو پس از آزادی از دوره نخست بازداشتشان در پاییز سال 97 از شکنجهشان در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز سخن گفته بودند. اما مقام‌های دولتی و قضایی و همچنین شماری از نمایندگان مجلس با استناد به گزارش وزارت اطلاعات این موضوع را تکذیب کرده بودند. در این حال سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با اشاره به اینکه حکومت و دستگاه‌های امنیتی و قضایی سال هاست که به صورت مشترک و هماهنگ هر صدای فعال صنفی و مدنی را به توصیف این تشکل با اتهام‌های کلیشه‌ای و برچسب‌هایی از قبیل تشویش اذهان عمومی، تشویق به تجمع، اعتصاب و اعتراض و همچنین اقدام علیه امنیت ملی خفه کردند، نوشت این گونه اتهام‌ها نه تنها برای مردم قابل پذیرش نیست بلکه تکرار دائم آن برای جامعه به گفته این تشکل نخنما و بی‌خاصیت شده است. به طور معمول کارگران و سایر مزدبگیران به شرایط صنفی خود و همچنین فعالان کارگری و صنفی در سالیان اخیر به تامهای امنیتی بازداشت و زندانی شدند. برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران انتقادهای سازمانهای حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان را به همراه داشته است.
گزارشی بود از روزبه بلهری. به جهان هنر می رویم. آشپزخانه نمایشنامه معروفی از آرنولد وسکر انگلیسی این روزها در تئاتر شهر فرایبورگ به زبان آلمانی در حال اجراست. امیر رضا کوهستانی، کارگردان 40 سالی ساکن ایران، این اثر نمایشی رو برای اجرا بر صحنه آماده کرده است. درباره این کارگردان و حال و هوای نمایش آشپزخانه بیشتر می شویم در گزارش شهرام میریان.
امیررضا کوهستانی، سرپرست گروه نمایشی مهر در ایران، طی 19 سال اخیر بیش از 20 نمایشنامه نوشته که اکثر آنها ضمن اجرا در ایران در جشنواره‌ها و تئاترهای اروپا هم به صحنه رفته. پس از نمایش مکبث اثر ویلیام شکسپیر که در بهمن ماه سال گذشته در مجتمع معروف تئاتری شهر مونیخ به نام کامر اشپیله با شرکت 8 هنرپیشه آلمانی و یک بازیگر ایرانی اجرا شد، امیررضا کوهستانی این روزها نمایشنامه دیگری را به نام آشپزخانه اثر معروف آرنولد وسکر انگلیسی به زبان آلمانی در شهر فرایبورگ به صحنه برده. شهر فرایبورگ در ایالت جنوبی آلمان بادن وورتمبرگ 19 سال است که با اصفهان هم پیمان خواهرخواندگی بسته. به نوشته روزنامه‌های آلمان، امیررضا کوهستانی تمرینات نمایشنامه آشپزخانه را با 16 بازیگر زن و مرد آلمانی از 27 اسفند ماه گذشته آغاز کرده و از 10 روز پیش تا کنون این نمایش دو بار بر صحنه تئاتر شهر فرایبورگ اجرا شده. آرنولد وسکر انگلیسی این نمایشنامه را در رد و نکوهش زندگی روزمره‌ای نوشته و در آن داستان زندگی آشپزها و کارکنان چند ملیتی یک رستوران بزرگ در لندن را بازگو کرده که از بامداد تا شام درگیر آماده کردن غذا برای مشتریانند بدون آنکه به آینده و آرزوها و آمال خود توجهی داشته باشند. میترا نجم‌آبادی، هنرمند ساکن آلمان که طراحی صحنه نمایش آشپزخانه را بر عهده داشته، در گفتگو با رادیو فردا درباره فضای حاکم بر این نمایش چنین تصویری به دست داده.
یه آشپزخونه، یه رستوران بزرگی که تمام آشپزا، گارسونا، تمام کسایی که اونجا کمک میکنن و اینا همشون از ملیت‌های مختلف هستن که اینا همه جمع شدن و طبیعتاً داستان‌های مختلفی با خودشون میارن و تمام این داستان در عرض یک روز و یک شب آدم میبینه که اینا چطور با هم دیگه برخورد میکنن، چه مشکلاتی در زندگیشون دارن، بی خانمون شده و مجبور بودن فرار بکنن. به هر حال خیلی داستان های مختلفی هست و اینکه چجوری روبرو خواهند شد با این مشکلات. این در اصل داستان این نمایشه که خیلی خوب ربط داره به این مسائلی که امروز هم ما باهاشون مواجه یا روبرو میشیم. الان به خصوص که از خیلی از کشورها به خاطر دلایل مختلف یا جنگ مجبورن فرار بکنن و این همه باید با هم دیگه کنار بیان و چجوری این داستانی است که این رو بیاریم به امروز ربط بدیم.
این نمایش تا 25 روز آینده 5 بار دیگر نیز به صحنه خواهد رفت. نمایشنامه آشپزخانه اثر آرنولد وسکر انگلیسی در آبان و آذر 3 سال پیش نیز با 35 بازیگر به کارگردانی محمد حسن معجونی به زبان فارسی در تهران به روی صحنه رفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
و حالا به جهان ورزش می رویم و خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران امروز چهارشنبه دومین فینالیست خود را در اصفهان خواهد شناخت. پرسپولیس مقابل سپاهان، دو رقیب دیرینه که همین سه هفته پیش نیز به ترتیب در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران اول و دوم شدند. حالا بر سر راهیابی به فینال جام حذفی رقابت دارند. برانکو ایوانکوویچ، سرمربی پرسپولیس، روز سه‌شنبه به نشست خبری پیش از مسابقه در اصفهان نرسید. ولی امیر قلعه‌نویی، سرمربی سپاهان، در جلسه حضور یافت و خلاصه کلامش این بود که در مسابقه امروز چهارشنبه انتظار بازی خوب و رفتار خوب دارد.
یه سری مسائل به وجود اومده که باعث شده این دوتا تیم خوب هواداراش یه نوع رفتارهایی با هم بکنن که درست نبوده، ولی امیدوارم فردا یه شروع خوبی باشه، نقطه عطف خوبی باشه که دوتا تیم هم دیگه احترام بذارن و یه بازی خوب بشه. توقع از این دوتا تیم اینه که فوتبال خوب، درست بازی حساسیت داره، ولی توقعش هم اینه که بازی خوبی بشه.
بازی دو تیم پرسپولیس و سپاهان سه هفته پیش در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در تهران در محیطی پر التهاب برگزار شد. تماشاگران خشن، بازیکنان عصبی و حتی مربیان تندخو. دیدار امروز چهارشنبه دو تیم ساعت 21 در ورزشگاه نقش جهان اصفهان آغاز می شود و برنده به فینال جام حذفی راه خواهد یافت تا با داماش گیلانیان بر سر فتح جام پیکار داشته باشد. تیم ذوب‌آهن ایران امروز چهارشنبه آخرین بازی خود را در مرحله گروهی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در برابر النصر عربستان در دوحه قطر برگزار خواهد کرد. ذوب‌آهن در گروه آ با 11 امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار دارد و النصر با 9 امتیاز دوم است. ذوب‌آهن برای حفظ صدرنشینی به یک مساوی نیاز دارد. مسابقه دو تیم ساعت 21 به وقت ایران در قطر آغاز خواهد شد. سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه وارد تهران شد تا کار خود را آغاز کند. قرار است مارک ویلموس امروز در یک جلسه کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران آشنا شود و درباره برنامه‌هایش صحبت کند. تیم ملی فوتبال ایران که نزدیک 4 ماه بدون سرمربی مانده بود، قرار است روز 16 خرداد ماه در تهران یک بازی دوستانه با تیم ملی سوریه داشته باشد و 21 خرداد در سئول با کره جنوبی دیداری تدارکاتی برگزار کند. این دو بازی نخستین آزمایش‌های ویلموس بلژیکی با تیم ملی فوتبال ایران است که شناسایی چندانی هم از آن ندارد. و فینال لیگ اروپا چهارشنبه شب میان دو تیم انگلیسی چلسی و آرسنال در شهر باکو مرکز جمهوری آذربایجان برگزار می شود. مسابقه ساعت 23:30 به وقت ایران آغاز خواهد شد. نکته جالب امسال در فینال های دوگانه لیگ های اروپایی حضور 4 تیم انگلیسی است. چلسی و آرسنال در فینال لیگ اروپا، لیورپول و تاتنهام در فینال لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا.
خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده شنیدید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 2042-21-12-21-12 و پایان بخش مجله نیمه شب برنامه هفتگی جامعه است همراه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک که شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
سلام، به مجله جامعه این هفته خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. چند درصد زنان ایرانی خانه دار هستند؟ گزارش خبرگزاری ایسنا میگوید 62.1%. دو تعریف می شود از این آمار ارائه داد. 1. 62% از زنان ایرانی به کاری جز خانه داری اشتغال ندارند و 2. 62% از زنان ایرانی بیکارند. تعریف اول تعریف رایج و مسلط در کشورهای پیشرفته است. خانه‌داری یک شغل است، شغل تمام وقت و پرزحمتی که ارزش‌گذاری اقتصادی می‌شود. کسی که خانه‌دار است، چه زن و چه مرد، بیکار نیست، بلکه دارد خدمات مهمی به جامعه و خانواده ارائه می‌کند. در تعریف دوم اما خانه‌داری شغل محسوب نمی‌شود، بیکاری است. اما چرا خانه‌داری در ایران با وجود همه مسئولیت‌ها و مشغولیت‌هایش شغل به حساب نمی‌آید؟ شاید چون درآمدی برای فرد خانه‌دار در نظر گرفته نشده. در نهایت زن خانه‌دار از نتیجه کارش پولی به دست نمی‌آورد تا پشتوانه استقلالش باشد. حسین قاضیان، جامعه شناس.
اجازه بدید یک توضیح اولیه بدم در مورد خانه‌دار، به این مفهوم که خانه‌دار در آمارهای رسمی با خانه‌دار در مفهوم عرفیش متفاوته. چون خانه‌دار هر کسی نیست که کار خانگی انجام میده، بلکه کسانی است که شاغل، بیکار یا مشغول به تحصیل نیستن. اگر در غیر این سه حالت باشن، حتی کار خونه هم انجام ندن، اینها خانه‌دار محسوب میشن. ما آمار مقایسه‌ای در سطح جهانی ندونیم که بدونیم، یا من دسترسی ندارم در حال حاضر که بدونیم چقدر این نسبت با سایر کشورهای جهان متفاوت هست، ولی میدونیم که در سالهای اخیر از حدود 2/3 زنان ایرانی که خانه‌دار بودن، کم کم به حدود 62% رسیده که یه مقدار اندکی کاهش میده، نشون میده میده که این نشون دادن کاهش شاید تحت تاثیر عامل افزایش تحصیلات بوده. اما برای اینکه بدونیم که چرا واقعا هنوز این مقدار بالاست، باید به بیکاری رجوع کنیم در وهله اول، که هم خود بیکاری بالاست، هم بیکاری زنان نسبت به میانگین بیکاری بالاتره، هم میانگین بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی نسبت به کل بیکاری بالاتره. بنابراین زنانی که در این مدت تحصیلات عالی پیدا کردن عملا از این بازار کار جدید محروم هستند و چون دیگه تحصیل هم نمی کنن عملا جزء اون افراد خانه‌دار ممکن محسوب بشن اگر در جستجوی کار نباشند یا ناامید شده باشن از این موضوع. و علاوه بر اینها باید در نظر بگیریم که خب هنوز اون فرهنگ مردانه که مرد رو ناناور خانه هم محسوب میکنه و تنها ناناور خانه، به این ترتیب ممکنه تأثیر گذاشته بشه روی کسانی که میخوان این افراد رو به کار بگیرن، به ویژه در سطح دولتی و هم در سطح خانوار، برای تعیین اولویت های کسانی که قرار کار جدید رو پیدا کنن یا در خونه بمونن.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی روز زن 31 فروردین 1393 خود گفته بود زنان باید از فرصت‌های برابر، حمایت‌های برابر و حقوق اجتماعی برابر برخوردار باشند. او تأکید کرده بود که مطابق معیارهای اسلامی مرد را جنس اول و زن را جنس ضعیف دوم نمی‌دانیم. اما این سخن رئیس جمهوری ایران وقتی به میدان عمل می‌رسد، از جمله در همین موضوع خانه نشینی یا اشتغال زنان، چه وجه عملی پیدا می‌کند؟ برآوردهای بانک جهانی سطح مشارکت اقتصادی زنان در ایران را بسیار پایین نشان می‌دهند. درست است که تعداد زنان تحصیل کرده دانشگاهی در ایران بالاست، اما این اتفاق از یک سو منجر به افزایش امکانات در بازار اشتغال برای زنان نشده و از سوی دیگر پدیده یک دست در سراسر ایران نیست. در بسیاری از استان‌های محروم ایران نرخ ریزش دختران دانش آموز تا پیش از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه بالاست. این یعنی دختران بسیاری حتی فرصت پیدا نمی‌کنند دبیرستان را به پایان ببرند. در سال 67 زنان 28.7% جمعیت دانشجویان ایران را تشکیل می‌دادند. این رقم در سال 85 به 52.4% رسید. این آمار اگرچه در سال‌های بعد روند کاهشی را طی کرد، اما همچنان زنان ایرانی درصد قابل توجهی از جمعیت تحصیل کرده کشور را تشکیل می‌دهند. جمعیتی تحصیل کرده با نرخ مشارکت اقتصادی اندک. موضوعی که خیلی‌ها آن را با تفکرات و باورهای مذهبی و مردسالار دست‌اندرکاران حکومت در ایران مرتبط می‌دانند. این صدای آیت الله علی خامنه ای است، رهبر جمهوری اسلامی ایران.
زن غربی مظهر مصرف، آرایش، جلوه‌گری در مقابل مردان و وسیله هیجان جنسی نوع مرد و جنس مرد. بقیه حرفایی که میزنن مثل قضیه عدالت جنسیتی و نمیدونم از این حرفا، اینا همه حرفه. ظاهر قضیه است، باطن قضیه اونه. اسلام در رو بر روی اون مسیری که جنس زن را به این نقطه انحراف رسانه در رو بسته. بانوان ایرانی امروز با حفظ حجاب استقلال هویتی خودشون و استقلال فرهنگی خودشون رو دارن اعلام میکنن و به دنیا صادر میکنن.
آقای خامنه ای کار زن در خانواده را مهمترین وظیفه و نقش او میداند.
اون کسانی که کانون خانواده رو تحقیر میکنن خیانت میکنند، هم به ملت هم به زن. اون کسانی که وانمود میکنن عدالت جنسیتی به این است که در همه میدانهایی که مردها وارد میشن زنها هم باید وارد بشن، اینا خیانت میکنن. محور کانون خانواده زن است. از همه مشاغل زن مهمتر مادری است، همسری است، ایجاد آرامش و سکینه است.
محبوب عباس خلیزاده فعال حقوق زنان دیدگاه های مثل دیدگاه رهبر ایران را بی ارتباط با واقعیت جامعه و زندگی امروز زنان و مردان در جامعه ایرانی می داند.
ببینید، مسئله این که ما الگوهایی که مرتبط میشن با 14 قرن پیش رو به عنوان الگوهای روز میخواییم به جوانان بدیم، یکی از بحثای خیلی ریشه‌دار فرهنگی جمهوری اسلامی بوده. من الان دارم تو این دنیا زندگی میکنم، زن و مرد اصلا باید با همدیگه کار بکنیم که بتونیم زندگی رو بچرخونیم، صورت حسابمون رو بدیم.
مرکز آمار ایران میگوید تنها 4 میلیون نفر از زنان ایرانی شاغل هستند. به گزارش مرکز آمار ایران از میان جمعیت شاغل 81.8% مرد و تنها 18.2% زن هستند. از سوی دیگر به گزارش ایسنا تعداد زنان خانه‌دار یا خانه نشین در مناطق شهری و روستایی هم متفاوت است. تعداد زنان خانه‌دار شهری کمتر و در روستاها بیشتر است. در این میان استان همدان با نرخ نزدیک به 80% دارای بیشترین زنان خانه‌دار در نقاط روستایی است، وضعیتی که نه تنها بر کیفیت زندگی هر یک زن و خانواده‌اش که بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه هم اثر می‌گذارد. از حسین قاضیان جامعه شناس پرسیدم خانه نشینی و بیکاری زنان چه تأثیراتی در جامعه دارد.
این موضوع تأثیرات چند جانبه‌ای داره، به این مفهوم که چون در جامعه بیکاری بالاست، اون آثار بیکاری بالا روی همه افراد و در اینجا به ویژه با بالاتر بودن میزان بیکاری زنان، به ویژه زنان فارغ التحصیل دانشگاهی، آثار روانی خودش رو خواهد گذاشت بر فرد. به علاوه از لحاظ ساختاری هم این آثاری بر زندگی زنان میگذاره، برای اینکه در اولین وهله اونها رو از احتمال درآمد و به این ترتیب استقلال اقتصادی منع میکنه و این منع از استقلال اقتصادی استقلال شخصی اونها رو در تصمیم گیری ها اندک میکنه، چون در این حالت در خانه به عنوان به اصطلاح نانخور محسوب میشن تا نانآور، بنابراین خودشون یا خانواده ممکنه احساس کنن که بهتره که زودتر این از این وضعیت بیرون برن و معمولا برای چنین بیرون رفتنی پیشنهاد ازدواج مطرح میشه و ممکنه به همین دلیل زنان وارد ازدواج‌های ناخواسته‌ای بشن که ممکنه گزینه بهتری برای اون زمان نباشه و اگر اینها میتونستن که کار بکنن و خانه‌دار نبودن صرفا، علاوه بر خود اونها ممکنه بر شرکای بعدی زندگی اونها هم اثر بذاره، چون اونها عملا از جهان کار فارغ شدن، از جهان کار بیرون موندن و میدونیم که جهان کار و جهان آموزش دو تا از قلمروهایی است که زندگی و بینش و تجربه انسانها رو دگرگون میکنه.
علاوه بر همه اینها، هر یک زن خانه‌داری که هیچ درآمدی از محل خدمات تمام وقت خود در خانه ندارد، دغدغه بزرگ دیگری هم دارد: آینده، پیری، بیماری و اغلب نداشتن هیچ پشتوانه و پسندازی از آن خود. هنوز و با وجود اینکه از چند سال پیش بحث بیمه زنان خانه‌دار در مجلس و میان بعضی نمایندگان مجلس مطرح شده است، تعداد زنانی که توانستند در عمل بیمه زنان خانه‌دار را داشته باشند قابل توجه نیست. سرشماری سال 95 نشان می‌دهد که تقریباً 3015 زن خانه‌دار تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی هستند. تعداد اندکی از جمعیت انبوه زنان خانه‌دار و خانه‌نشین. 62% از زنانی که در خانه‌ها کار می‌کنند، بسیاری از آنها تحصیل کرده هستند اما حقوقی دریافت نمی‌کنند، چرا که اسم شغل آنها خانه‌داری است. مرسی که نفتم با من فهیمه خضرایی‌دری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.